شهرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماهوشهرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
لحظه هاتون سرشار از موفقیت و سربلندی. از پخش رادیو اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم. دعوت میکنیم شنونده برنامه چالش باشید در این لحظه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. سرانجام پس از مدت‌ها اعلام آمارهای مختلف و در برخی موارد ناهمسو، رئیس کل بانک مرکزی رقم دقیق بازگشت ارز حاصل از صادرات رو حدود 19 میلیارد دلار اعلام کرد. با توجه به اعلام عملکرد 60 درصدی در تحقق هدف بانک مرکزی، هنوز سرنوشت حدود 12 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات مشخص نشده. رئیس کل بانک مرکزی به صادرکننده ها هشدار داده که اگر از پنجراه مشخص شده ارز حاصل از صادرات رو باز نگردونن، با اقدامات تنبیهی و حتی انتظامی روبرو خواهند شد. این برنامه چالشه که از رادیو انتظار برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره ابهام در سرنوشت حدود 12 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برنامه را تقدیمتون می‌کنیم و صحبت می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37، نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtesad.irib.ir که می‌تونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. دو مهمان گرامی در استودیوی برنامه چالش رادیو اقتصاد هستند. جناب آقای دکتر هومن هاتفی پور، نایب رئیس محترم انجمن علمی بازرگانی ایران، و جناب آقای دکتر جمشید عدالتیان، استاد محترم دانشگاه و فعال اقتصادی. آقای دکتر هاتفی پور، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و جناب آقای عدالتیان، استاد خودم که درسامو میخوام خدمتشون پس بدم.
روش ان شاء الله. متشکرم. ما همه به آقای دکتر عدالتیان درس پس میدیم. آقای دکتر، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
سلام دارم خدمت شما مهمان انجمن و جناب آقای راسخ و خجالت زده گردیم بنده رو خدمتتون تظلم کنم در واقع.
سلامت باشید. محبت دارید. دعوت میکنم به ابتدا گزارش رو بشنوید. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای اون بیشتر خواهیم پرداخت.
صادرات شاید تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی باشد، اما اگر پول همین صادرات به اقتصاد کشور نیاید، اقتصاد را به بیراهه میبرد و نه تنها سفره‌های مردم را خالی میکند، بلکه خروج ارز و سرمایه را نیز به دنبال دارد. دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور:
اگر کسی به هر دلیلی صادراتی که انجام میده با این نیت هست که ارز ببره که به قول معروف خروج سرمایه تلقی بشه، در اقتصاد کشور نقشی نداشته باشه، این خیلی برای کشور خدمت که نشود، عکس خدمت بشه روش اسم گذاشت.
رئیس کل بانک مرکزی از همان ابتدایی که سکان بانک مرکزی را در دست گرفت، نسبت به واریز نشدن ارزهای صادراتی گلایه داشت.
خب ببینید، از اول سال تا حالا ما 27 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. چقدر از صادرات غیر نفتی اومده تو سامانه نیما که باید همه‌شو می آوردن، باید تعهد ارزی بدن بیارن و جزء مقررات رو، که باورتون میشه که کمتر از 7 میلیارد دلاره؟ من گلز دارم از اونها، بقیه کجاست؟
تا اینکه بالاخره اوایل همین ماه وزیر اقتصاد آمار هشدار دهنده ای را اعلام کرد. از 40 میلیارد دلار صادرات کشور، فقط 10 میلیارد دلار به اقتصاد کشور برگشته و سرنوشت بقیه پول‌ها اصلا معلوم نیست.
الان تو این جلسه همه می‌فرمایید که ما صادرات ارز بریم، کی غیر از این اعتقاد داره؟ تو شورا گفتگو هم همه بخشون حرفم، ولی برای من یه معما شده، پس چرا از بالغ بر 40 میلیارد دلار فقط 10 میلیارد دلار برگشت؟ بیام درستش بکنیم، برگرده.
اما همین پایان ماجرا نبود و پس از آن که حدس و گمان‌های مبنی بر ورود ارز صادراتی به کشور از راه‌های دیگری بجز سامانه نیما مطرح شد، این بار مشاور وزیر اقتصاد بود که تاکید کرد 75% ارز صادراتی از هیچ طریقی به کشور وارد نشده، یعنی نه از راه صادرات ریالی و نه واردات کالا. بیش از 30 میلیارد دلار که باید وارد اقتصاد به اقتصاد بر نگشته و از کشور خارج شده. مدودی، سرپرست سازمان توسعه و تجارت:
بالغ نزدیک به 30 میلیارد دلار بر اساس صحبت‌های مشاور محترم وزیر اقتصاد بر نگشته و شرخ اقتصاد. این بالاخره مربوط به سال 97 اسناد و مدارکی دال بر این که اینا در قالب واردات برگردوندن ارائه نشده بود.
آقای دکتر ادارتیان، به رسم پیشکسوتی و استادی از جناب عالی آقایان، بالاخره مشخص شد از حدود 30 میلیارد دلار صادرات نزدیک 18.7 نزدیک 19 میلیارد دلارش برگشته و 11-12 میلیارد دلارش هم تکلیفش روشن نیست. دولت‌های مختلف، حالا ما از سال 68 که اون بحث پیمان سپاری ارزی رو مطرح کردیم تا الان مرسوم شده، میگن روغن ریخته رو نزد امامزاده میکنن، یعنی وقتی گیر میکنن میگن بخش خصوصی بسم الله بیا جلو. ظرف یه هفته یه دفعه بخشنامه‌های اعلام میشه از سوی مثلا معاون اول رئیس جمهور که یکی دیگر رو نقض میکنه. یه دفعه مثلا 5-6 تا بخشنامه تو یه هفته اینقدر با تناقض و با چالش مواجه است، تا بالاخره بعد از چند ماه سردرگمی اینجور به نظر میرسه که نگاه سیاستگزار برای بازگشت ارز حاصل از صادرات داره میره به سمت نگاه متعادل. توی همچین شرایطی با اینکه کارشناسان باز گله‌مند به این قضیه هستن، میگن اگر صادرکننده واقعی باشه حتما برمیگردونه، چون بایستی هزینه کنه دوباره کالایی رو تولید کنه و صادر کنه. چقدر این سیاست‌ها رو الان درست می‌بینید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات؟ های دکتر ادارتیان:
بله، به نام خدا، سلام خدمت شنوندگان گرامی. ببینید، در واقع اتاق ایران آقای مهندس شافعی یه پیشنهادی در 6 ماده داده بود راجع به همین مسائل ارزی.
بله.
که در جریانش هستیم. یکی تمدید بکنن به اصل برگشت ارز تا شهریور.
3 ماه به مثلا 6 ماه.
نه، اول شهریور ما رو نگاش که زمستان بوده که حالا ما بقی که بنوس بیاد.
بله.
بعد برای کالای دیگه در واقع مسائل مختلفی رو مطرح کردم، مثلا برای کشاورزی 6 ماه، برای گروه کالایی دیگه در واقع 9 ماه، و برای فرش و صنایع دستی 12 ماه درخواست کردن. این پیشنهاد در واقع حالا بخش خصوصی هست. به خاطر همون مسائلی که هسته، چون مثلا فرش و صنایع دستی حالا بزنیم معمولا به صورت امانی ارسال میشد و بعد که فروخته میشد پولش میامد. از قدیم الایام به حال به این شکل بوده و میفرستادن مثلا هامبورگ، بعد از هامبورگ اون مخال پخش میشد در سراسر اروپا و تا اینکه پول میشد و بعد پولش میتونست برگرده. اینی که اونو 12 ماه، سایر کالا رو 9 ماه حالا گذاشتن. ولی چون از اون طرف هم باتمون فعلا عراق هستش، افغانستان و عراق و امارات در چین و غیره، و مسائل بانکی هم همچنان سر جای خودش هستش. آقای همتی به هر حال به عنوان رئیس بانک مرکزی موظف هستش که با رؤسای بانک مرکزی کشورهای طرف قرارداد رایزنی کنه، راه‌های مختلفی رو برای برگشت حالا کل ارز صادراتی یا مسائل دیگه رو داشته باشیم. ما یه توافقنامه داشتیم با عراق و اونجا باز صحبت از این شد که شاید پرداخت به دینار باید باشه، و با ترکیه حالا راجب لیر صحبت شد، هندوستان رو بعدم چین یوان چین هستش. در میبینید که خیلی اصلا پیچیده است، به حال به این سادگی نیست. ولی خب اگه تقسیم وظایف کنیم، ساده کننده باید صادر کنه. قاعدتا همونطور هم که شما گفتین، برای خرید فرض کنید زعفران وقتی صادر میکنه با کیلوی 15-16 میلیون تومان الان باید بیاد پولش رو حتما تبدیل کنه. کجا تبدیل کنه با سواله تو حالا سایت جامعه میست که گذاشتن که توافقی باشه و اختلاف بین ارز صرافی و ارز نیمام زیاده و خب صادر کننده هم مایل هستش که در واقع به راحتی ارزش رو توی سیستم جامعه نیما عرضه نکنه.
نه خب به حال هزینه کرده دیگه.
نه خب اختلافش خیلی زیاده، بین مثلا 8 تومن تا 15
نیما تومن. البته بکنم 9 تومن باشه الان، درسته؟
حالا یه خود 8 و خوده حالا میشه 9 تومن.
بله، حالا 3 تا قیمت در اومد اینجا تا 8 و 9 و 10.
حالا به اقای گوشتر توافقی هم میشه همونی که تو بازار هست، خب این واسه انگیزه بیشتری رو برای صادرکننده ایجاد میکنه که ارز رو برگردونه. ولی خب هم کالالا مشکل داره هم غیره. گفتم توی این تقسیم وظایف خود صادر کننده باید صادر کنه و قاعدتا ارزش هم برگردونه، حالا چه نوع ارزی هم سواله. بانگ مرکزی موظف کالالهای مالی رو به حال کار کنه، یعنی اینجا فرافکنی نمیشه کرد. بانگ مرکزی لازمه که با بانگ‌های مرکزی کشورهای مختلف رایزنی کنه.
خیلی متشکرم دکتر دولتیان. آقای دکتر عاطفی پور، یه وقت یه گامی رو یک سیاستگذاری، یک مسئول اجرایی برمی‌داره، به ازای اون گام انتظاری داره. به عنوان مثال ما وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم میگیم خب ساختن راه، جاده، پل‌ها، ساختمان‌ها، اینا ایجاد زیرساخت هاست. اینا رو معمولاً بخش خصوصی چون هزینه بره، سرمایه بره، بازگشت سود حاصل از اون سرمایه‌گذاری زمان بر هست و به نفع نیست، بخش خصوصی معمولا ورود نمی کنه برای زیر ساخت ها. اینا رو دولت ها ایجاد میکنن، بعد اون جنبه های زیر بناییش رو میدن دست بخش خصوصی و در ازای اون خدمتی که در حوزه زیر ساخت ارائه داده میگه خب تو فعالیت کن، مالیات شو بده، یا مثلا تسهیلاتی که بهش میده با قیمت خاص بهش میده. به عنوان مثال، حالا بسته به نوع فعالیت داره. قاعدتا بانک مرکزی یک گامی باید برداره برای صادرکننده. صادرکننده که یه زمانی LC باز میکرد و حتی برای واردات مواد اولیه‌ش هم مثل فرشی که امانی میفرستیم ماده اولیه هم میومد داخل، تبدیل میشد به کالای نهایی، فروش میرفت، پولش دست میومد، بعد میداد. یعنی یه LC که انگار تقریبا گویی مثل یک پدر حامی برای تولید کننده بود، بله برای تولید. اما اینا دیگه نیست. الان بانک مرکزی مشخصا چه خدمتی رو ارائه میده که در ازای ارائه اون خدمت یه همچین انتظاری داره؟ آیا چون این انتظاری منطقی؟ بحث پیمانسپاری ارزی که مطرح میشد، میگفتن آقا اینایی که دارن صادر کار تجارت انجام میدن در واقع یک خدمتی، یک سرویسی به اینها ارائه شده، یک مسیری برای اینها باز شده بتونن تجارت کنن. خب بله، من در ظل نظام جمهوری اسلامی دارم زندگی میکنم، تاجرم هستم، دارم کار تجارت میکنم، بله چون در ظل این دولت و حکومت دارم زندگی میکنم و این امکانات برای کار برای من فراهم شده، منطقی است که من ارزی رو که صادر کردم برگردونم به کشور خودم. منطقی تر اون که وقتی برمیگردونم باهاش شروع میکنم دوباره تولید کردن و دوباره صادر کردن، یعنی عملا باید این اتفاق بیفته. اما وقتی تو برمیگردونی، اول میگن به سامانه نیما برگردونید، اسم تو سامانه نیما که میاد دیگه اون بر نمیتونی مبادله کنی یا تجارت کنی، یعنی عملا قفل میشه تجارت تو. بعد میان مکانیزمو تغییر میدن، بعد سر قیمتش توافق میکنن. نه مسیر ارتباطی برای تعامل پول هست و نه اساسا امید به این که تو وقتی کالاتو صادر میکنی حاصل اون رو بتونی برگردونی، حالا چه 3 ماهش، چه 6 ماهش، چه 9 ماهش، چه 12 ماهش. وقتی هیچ خدمتی ارائه نمیشه، یا نه قصد ارائه خدمت هست اما اصلا معلوم نیست که این خدمت ارائه خواهد شد یا نه، چه اصراری به این هست که بانک مرکزی اولا میگه آقا برگردونید و دیگه این بیگه اگر بر نگردونید با اقدامات تنبیهی هم مواجه میشید؟ عجیب نیست همچین اظهار نظری آقای حاطفی پور؟
عرض کنم به خدمت شما مجددا، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. خیلی خوشحالم از اینکه این برنامه مجری همچین توانمندی داره که اینقدر موشکافانه واقعا همه قضایا رو رصد فرمودید. آقای دکتر ادارتیان همه موارد رو فرمودن، حتی دل پردردی هم داره اتاق ایران از بانک مرکزی. عرض کنم اصلا ما چرا صادرات میکنیم، اصلا چرا صادرات غیر نفتی برای ما مهمه؟ با این سیاست هایی که ما داریم میبینیم اصلا صادرات غیر نفتی یا مهم نیست، یا افرادی دارن این قانون رو دارن وضع میکنن که سابقه اجرایی ندارن. ما صادرات رو، واردات رو مثل خیلی از موارد دیگه در اقتصادمون رو کردیم موش آزمایشگاهی، یعنی یک دستورالعمل میدیم، این دستورالعمل اجرا میشه، بعد یه ما میبینیم جواب نداد، دستورالعمل بعدی میاد و این دستورالعمل باعث میشه که موارد قبلی خودشون رو نقض بکنن. یکی از دلایلی که باعث شده که ارز حاصل از صادرات بر نگرده در سیستم و چرخه اقتصادی ما همین اختلاف قیمت هستش. ما هنوز در سال جدید این سامان نیما، این سامان هم زیاد داریم دیگه، سامان
نیما سنا ارز ترجیحی، بله
دیگه خیلی الان ارز داریم دیگه، ارز حالا که معروف شد به نام ارز آقای جهانگیری 4200 تومان، بله. که خیلی شاید دیدن خیلی ندیدن، همینطور این ارز هستش تا بالا، اختلاف این با اون تقریبا 4 برابره، 4000 تومان تا 15000 تومان،
بله.
تقریبا 4 برابره. علت این اختلاف عرضه چیه که بر نمیگرده؟ ما چه سیاست‌های تشویقی گذاشتیم برای صادرکنندمون؟ چه کاریو براش کردیم؟ چه حرکتیو براش کردیم که شما اگر که صادرات میکنید، عرض حاصل از صادراتتون رو برگردونید تو سیستم، این اتفاقات خوب برای شما میفته. یک آماری رو که من به حساب نگاه کردم دیدم در سال 1397 1200 میلیارد مسابقه صادراتی در نظر گرفته شد. اینقدر بفهمید در نظر گرفته شد، خیلی چیزا در نظر گرفته میشه. چقدر از این عدد اومد؟ 20 میلیارد تومان. 20 میلیارد تومان یعنی حدود 2%، یعنی 2% از این سیاست تشویق. این به صادرکننده چه امکان ویژه‌ای رو دادیم که صادرکننده مثلا بگه خب من ارزم رو میارم در سامانه؟
درست.
یکی دیگه هم مشکلات اینه، صادرکننده ما از اول سال 97 به طور مثال صادرات خودش رو کرده، در طی فصل‌ها یا ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد همینطور.
بله.
الان امسال بانک مرکزی اومده نامه زده به این صادرکننده، نمونه شو الان من خودم دارم با شرکتی که کار میدم، اومده گفته که شما این ارز حاصل از صادراتتون رو باید برگردونید. یک، صادرکننده مگه میدونسته که باید این ارز رو برگردونی که الان دارید میگید باید برگردونه؟ یعنی این قانون عطف به ماسبق شده.
بله.
دو، صادر کننده طبق دلار 4000 تومان این اومده صادرات کرده، الان شما طبق یک نرخ دیگه میخواد از ایشون پول بگیرید، طبق حال سامانه نیما این اختلاف 4000 تومان شما حساب بکنید در اعداد 10 میلیون دلار 20 میلیون دلار چه اعدادی رو حساب.
مشکرم آقای هاتف، من عذرخواهی میکنم آقای دکتر مهتاد لاهوتی اعضای متهم کنم بودجه مجلس ما پیوستن، با توجه به اینکه باید به جلسه رسن که جلسه مجلس هست، اگر اجازه بفرمایید
من عذرخواهی از شما برترتیب
نمادم توضیحات آقای لاهوتی رو بشنویم. نه برای من البته فرق نمیکنه، چون گفتم به جلسه مجلس بعد برسن اظهاراتشون رو بشنویم در این باره، بعد دربارش نگاه کارشناسیمون رو مطرح خواهیم کرد. آقای لاهوتی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جام راستم خدمت شما همه شنوندگان محترم و مهمان محترمتون عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای لاهوتی. باید واقعا سوال باشه که چرا 12 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات الان به کشور برنگشته، وقتی ما میبینیم که موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات چقدر با افت و خیز و با چالش مواجه شد، حالا الان میگیم اینقدر بر نگشته و از طرفی رئیس‌کل بانک مرکزی میگه ما چند راه متعدد رو پیش روی صادرکننده ها گذاشتیم، یک کدوم از اینها حتما بایستی با احوالات اون تاجر یا صادرکننده جور در بیاد، یا با مکانیزم های صادراتی اون اگر بر نگردونه حتما با اقدامات تنبیهی یا انتظامی مواجه خواهد شد. چقدر این نگاه به نظر شما منطقی است آقای بلاوتی با توجه به شرایط کشور؟
ببینید جناب راسخ، ما باید بر اساس یک منطقی با هم دیگه صحبت بکنیم. بخیر این نشه که مثلا آقای وزیر اقتصاد بگه ها عرض من بر نگشت، آقای رئیس بانک مرکزی هم همینطوری، برچند بگیم ها ما هر کسی که هم تمکین نکرد ما خب ما باش برخورد کنیم. بله این در حال در نهایت باید برسیم با قوه قهریه، اما خب من و شما خصوصا جناب عالی که دیگه در حال تو این بحث ها خب گذشته از بحث اداره در واقع این مناظر ها، خودتونم یک کارشناس
مطلقی
هستید، خب بالاخره رفت برگشت ارز امروز در کشور ما دوچار مشکلاتی هست.
بله.
ما باید ببینیم فردی که من اخیراً با یه صادرکننده صحبت داشتم، گفتم آقا شما چرا پولتون رو وارد نباید کشور بر نمیگردونید؟ میگه آی لاوکی من کالا صادر کردم، حالا صادراتش محدود بود، صادر کردم و من توصیه کردن که آقا شما اگه میخوا ارزونو برگردونید پولتون رو بیارین تو عراق، مزرخونه یا ترکیه فکر کنم اشتباه،
بله
بیاری تو ترکیه یه جوری منتقل بکنی تو ترکیه، از ترکیه هم به صورت چمدانی مثلا پولتون رو مثلا برگردیم به کشور. خب اینا واقعا محدودیت هایی هست که از دارن. من الان فقط یه در واقع خیلی کوتاهی اومدم پشت خط.
خواهش میکنم.
دیدم مهمان محترم سنم که متوجه نشدم که هست.
بله آقای دکتر هاتفی پور و آقای دکتر دولتیان هستن.
بله خب مثلا راه های مختلفی وجود داره، راه ها رو مثلا باید تست کرد. مثلا من کالا صادر کردم در خارج از کشور که اونجا عرض دارم، یه کسی هست مثلا میخواد واردات داشته باشه، یه جوری باید اینها رو بانک مرکزی وزارت اقتصاد رو با هم متصل بکنه. ببینید یه جوری با هم، یا خود این بابا وارد کننده هست، بیم حالا شما که صادر کردید در حالا این واردات شما مثلا بیم پایا پایی بکنیم، یا عرض اینو عرضم در خارج از کشور یه جوری منتقل بشه به اون فردی که میخواد واردات انجام بشه.
بله.
این محدودیت ها جناب راسخ باید برداشته بشه. من بله قبول دارم اون افرادی که میتوانن از موادی درست و قانونی پول وارد بکنن.
بله.
نکردن باید با خود بشه، چون امروز ما یکی از مشکلاتی که الان در کشور داریم عدم تعادل عرضه و تقاضاست دیگه. مثلا توی مثلا سال گذشته 30 میلیارد دلار از این پول بر نگشت. من توی مصاحبه میدیدم آقای وزیر اقتصاد تا پایان اردیبهشت گفت 1.7 میلیارد دلار بر نگشت. خب واقعا این عددا عدداییه که میتونه اون عدم عرضه و تقاضا با توجه به این که عرض نفتی ما هم در صورت خب بپذیریم که خیلی کاهش پیدا کرده، خب حالا که تمایل برای صادرات وجود داره، واقعیت اینه که حالا ممکنه توی نابسامانی‌های ارزی مشکلاتی برای کشور فراهم کرد، اما نگاه به واردات کاهش پیدا کرده، نگاه به صادرات افزایش، یه فرصتی برای تولید کننده هست. تولید کنم ما، من اعتقاد شخصی من اینه که اون محدودیت ها رو بانک مرکزی اگر برطرف کرده باشد، میتواند برطرف کنه، ما از قوه قهریه استفاده کنیم. همین الان راسخ من خدمت شما یه ارباب وجود داشتم قبل از اینکه بین صحن و عرضم بزرگ خدمت شما جلسه دوم ما که ساعت 2 شروع میشه، عرضم بزرگ خدمت شما یه ارباب وجود داشتم تو شهر من داره یه کارخونه میسازه، درسته؟ خب همین آدم مشارکت تو شهر من مشارکت با یه شرکت کلهی داره که اینها بسازن، 50% ماشین‌آلات هم طرف مهره‌ای با اینا شریکم، خیلی خوبم دارم کار میکنم.
درسته.
بانک هم محبت کرده در شده، اما خب ایشون که نمیتونه الان بانک مستقیماً نمیتونه پولو بده به کره، باید بده یک صرافی که یک حلقی واسط، حالا تا این واسط چی میگذره و این داستان ها رو ما باید ریشه ای حل بکنیم. آقای راسه حالا اون صرافه یک اختلافی داره با بانک، در صورت کار انتقال پول ایشون رو دچار مشکل کرد. میخوام بگم که از من این جنبندی بکنم چون
بخواهم
دارم، ما توی قبول بکنیم که توی واردات و مذهب میخوام توی انتقال ارز به داخل کشور و انتقال ارز به خارج دچار سه مشکلاتی هستیم.
درست.
و اینجا من هم خودم مبرر نمی کنم الان مثلا بگیم آقای لاوتی، ممکن شما بگید آقای لاوتی ما هم ناظرید دیگه، شما هم قانونگذارید،
قاعدتا این انتظار از مجلس هست. بله
فرمان شما کاملا درسته. من این حالا من میگم مثلا بانک مرکزی نمیدونم اونا چون تو صفحه اجرا هست حاکمیت، اصلا اینا رو
بله.
اسم هست بخونیم بگیم حاکمیت.
درست.
بالاخره باید یه بستری ما فراهم بکنیم. احساس میکنم بعضی از اینها نه اینکه مثلا قصد ضربه زدن داشته باشن یا قصد داشته باشن، یارو میگه آبادی من پول منو میخوام میام ترکیه، از ترکیه با چمدان بیارم، خب همینجا ریالشو میگیرم از شر این داستان راحت میشه. این عرض بنده بود.
بله خیلی متشکرم. آقای لاوتی حالا گفتید دو سه بار اشاره کردید که بالاخره بایستی راهی پیدا بشه، آیا مشخصا مجلس پیشنهاد خاصی داره به بانک مرکزی بده، پیشنهادی بیشتر از اون چه که الان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده؟ چون ببینید الان ما مصوبات این چنینی که بانک مرکزی میاد بخشنامه میده قاعدتا دیگه از تو تصویب هیئت وزیران نمیگذره، قاعدتا دیگه تو مجلس نمیره، خود رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس در جلسه سران سه قوه میشینن تصمیم میگیرن، بانک مرکزی رو هم با ستولیت گذاشتن تو این زمینه. تو یه همچین شرایطی آیا مکانیزمی بهتر از این میشه طراحی کرد آقای الهادی؟ محدودیت ها
راسخ من شفاف به شما بگم. ببینید تحریم های این دوره تحریم های خوشمنده، یعنی تحریم های 20 سال قبل نیست، یعنی کاملا ما شرایط تحریم ها متفاوت هست. پس بنابراین الان من به شما بگم آقای یک راه، بیایم من شما الان پشت رادیو با هم توافق بکنیم، بگیم ما این راه رو مجلس داره دنبال میکنه یا این راه رو بانک مرکزی به عنوان یک دستور عمل در آورده نیست. این راه ها ممکنه راهکارهای این ما با راهکارهای ماه آینده متفاوت باشه. من عرض کردم که راهی باید در صورت این دوستان پیدا بکنن، راهکارهای متفاوتی وجود داره و این راهکارهای متفاوت و امکان شفاف کردنش هم وجود نداره.
واقعی. درسته، سیاله در موقع. بله
بله، خب اینا واقعا اینه دارم میگن میبندن. من یه نمونه بگم آقای عرض منو باید اجازه بدیم
بفهمید خواهش کنم. بله
ببینید یه نمونه بگم. یه بانکی در مثلا یکی از شهرهای سوئیس با ما همکاری میکرد، خب یه بانکی در یکی از شهرها، اصلا فرض بکنیم مثلا ما میگیم شهر، مثلا یه شهر کوچیکی در یه استانی، خب آمریکایی‌ها وقتی متوجه میشن که این بانک با ما مبادله داره، وزیر امور خارجه آمریکا شخصا دخالت میکنه، اونها رو وادار میکنه، بعد اینکه اینها عذرخواهی کردن و شرایطی رو فراهم کردن که گفتن ما دیگه دل ما میخواد بالاخره راه رو بر ما بستن، شخصا زایی میزن تشکر میکنن. پس بنابراین راهکارهای شرایط خاص ما الان چرا ستاد در صورت سران و قواب و در صورت حیاتی رو مشخص کردیم؟
بله.
قانونا خب شما استعداد دارید، دولت هر چیزی میخواد باید بیاد توی قوه مقننه تبدیل به قانون بشه. بله. شورای نگهبان خب شاید خاصی بوده، گفتیم آقا هر راهی رو شما تشخیص دادید، آقای دولت تشخیص دادید تو قوه مقننه هم نیار، بیار اونجا یه سببه داره آنو باید بگو این ما من این نسخه برای من میتونه من رو از این شرایط حاضر شرایط منو ترمیم بکنه. خب الان اون ستاد هم خب استعداد دادید که کاملا مجوز میدن و راهکار حل بکنه. من هم سختی راه برای دولت مردان وجود داره، من نباید الان بیام بگم آقا مثلا بانک مرکزی کوتاهی کرد، بانک وزیر اقتصاد کوتاهی کرد. بالاخره نه اونها، بالاخره یه شرایط سختی وجود داره. اینجا یه حس مردانگی، یه غیرت ایرانی هم در اصل وجود داره دیگه. اینجوری ما رو دارن میزنن، حالا این بابایی هم که مثلا پولش بالاخره حتی شده در جاهای ریسک بکنه، باید کمک بکنیم همه این مبادلات برگرده که انشالله بتونیم. ما هم واقعا اینجوری نیست که بی تفاوت باشیم.
نه حتما همینجوریم.
کمتر روزی هست، ما مثلا شما الان ایام اخبار مجلس دنبال میکنید.
بله.
کمتر روزی هست که ما جزیره علنی نداشته باشیم. مباحث فقط هم همین جلسات جزیره علنی همین مباحث اقتصادی است که تو این رایت بتونید شرایط رو پیش ببریم.
خیلی متشکرم آقای لاوتی، براتون آرزوی موفقیت هست. خداحافظ.
میشیم
زنده باشید. خداحافظ. سریم اتاق فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی میگیریم.
چالش بررسی مهمترین چالش های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. موضوع بازنگشتن حدود 12 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور هست، ابهامی درباره سرنوشت این پول هست، موضوع برنامه ما این هست. و یه دکتر حاتفی پور نایب رئیس محترم انجمن علمی بازرگانی ایران و آقای دکتر جمشید عدالتیان استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم